بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله، عصرتون بخیر باشه انشالله، طاعات و عباداتتون هم انشالله قبول باشه. سند تعلیم تزکیه رو با هم میخوندیم، خان خسروی حالا انشالله تلاشاتون اجر بده که این حضور غیاب انجام میدین. بعدا تو اولین فرصت یادتون میگم این فهرست حضور غیاب جلسات اخیرم بر من بفرستین بعد از این جلسه، دستتون درد نکنه. خب ما مطالب سند رو هم دیگه خوندیم، تو مقدمه راجب علم و تعلیم و مراتب علم و تعلیم و تزکیه و تعلیم تزکیه روشمدار صحبت کردیم. تو فصل اول راجب غایت انسان صحبت کردیم، غایت کلی انسان که عبودیت، غایت‌های فرایندی و غایت‌های ساختاری، و اینکه برای تعلیم و تزکیه به شیوه قرآن که میخواد به همین غایت‌ها انسان رو برسونه نیاز به مقصد سازی مبتنی بر وحی هست. بحث مراتب و مقاصد مطرح شد و اینکه در واقع سیر تکاملی ساختار انسان رو راجبش صحبت کردیم، بعد 4 تا مرحله در سیر تکاملی ساختار انسان بهش پرداخته شد و بعدش هم یه سری اقداماتی که باید در تحقق منافع و مقاصد صورت بگیره راجبش صحبت شد. و ممنون خانم دهقان، خیلی زحمت کشیدین، من دیدم میشه اصلاحش کرد، منتها خب یه کوچولو زمانی برای منم چون دیر اومدم سراغ سیستم و اینا. عرض به خدمت شما که یه ذره چیز شد، ولی چشم حالا نگاه میکنم استفاده میکنیم انشاءالله. عرض به خدمت شما که یه سری اقدامات مشترکی تو تحقق این منافع هست که این اقدامات خیلی مهم و جالب بودن. یعنی این تو بحث غایت تعلیم و تزکیه، این بحث ذکر خدا و شناسایی نعمت و شکر نعمت، بعد امر و نهی الهی که در واقع در قالب دین هست، و بعد به عنوان شاخص دینداری رجوع به ولی الهی، و بعد فعال کردن اطاعت و تبعیت. چشم نگاه میکنم شکر. فصل دوم با هم دیگه مطالعه کردیم بحث این که در واقع مقصد تعلیم تزکیه همون رشد، راجب رشد صحبت شد، راجب محورهای رشد، مؤلفه های مقدمات رشد، مؤلفه های مربوط به لوازم رشد، مؤلفه های نتایج رشد، و این که اصلا مراحل زندگی بر اساس مفهوم رشد شکل میگیرن، و راجب همین مراحل زندگی هم صحبت کردیم و دوره های رشد رو بحث کردیم، دوره تمایز رشد، دوره تفکر در رشد، دوره تعقل و تثبیت در رشد، و دوره ارتقای رشد، بروز ایمان، سبقت در خیرات، این 4 تا دوره. و این نمودار صفحه 39 که توصیه کردم که بزنیم به دیوار اتاقمون، این مؤلفه هاشو نگاه کنیم، این که نفع و ضرر و طیب و خبیث دوره اول، دوره دوم، از این طرف خیر و شر، از اون ور تقوا و فجور، این ور حسن و سوء، اون ور صدق و کذب، و علم و جهل و ایمان و کفر، این مؤلفه ها. بعد مأموریت های تعلیم تزکیه تو دوره های رشد، تو دوره اول فعالسازی شناخت طیباته، دوره دوم فعالسازی تفکر و گزینش خیراته، دوره سوم فعالسازی تعقل و گزینش حسنه، دوره چهارم فعالسازی ارتباطات آلمان ها پرفایده اجتماعی ایمان سازی، تا رسیدیم به دوره سوم، فصل سوم. تو فصل سوم یه مقدمه بود که راجبش با هم دیگه صحبت کردیم، اینکه در واقع بشه ببینم پاورمون تو بیارم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوب. بله، فونتش البته با فونت من فرق میکنه ولی آره دیگه دیده میشه. خیلی خوب. دستتون هم درد نکن. الان میام خدمتتون، دارم این پاورپوینت رو باز میکنم. با عرض معذرت، خب اول با هم ببینیم. آره سی سوال پرسیده بودین. آره من اتفاقا پیامایی که داده بودن بزرگواران شما و یه بزرگوار دیگه هم بودن فکر کنم، من اینا رو سنجاق کردم که جواب بدم اون تا فرصت نشد ببخشید. چشم، عرض میکنم. خب فصل سوم بحث اینه که خب تو یه سری پس مقدمه کلید واژه ها رو خوندیم، تو فصل اول غایت تعلیم تزکیه رو خوندیم، فصل دوم در واقع سیر و مراحل رو خوندیم که بر اساس مراحل رشد تعریف میشه، حالا اومدیم تو فصل سوم شیوه و روش تعلیم تزکیه که حالا می‌خوایم دوره اولش رو که بحث آغاز رشد از قبل از تولد تا تکلمه راجعش صحبت کنیم. این فقط این بخش اولش مربوط به چیزه، بخش اول مربوط به خدمت شما هست که کلیت ماجرا است، اینکه تعلیم تزکیه روشمدار کلا قبل از تولد شروع میشه، مؤمنین متعهد تو رهبری فکری و اجرایی این فرایند خیلی نقش دارن، سیاست گذاری های اصلی توسط در واقع مؤمنین دانشمند متعهد متخصص انجام میشه، اینا دوره شیش رشدی هن، مدیران یا مجریانش مؤمنین متعهد و متخصص هستن که اینا دوره پنج رشدی هن و در واقع مربی و والدینش مؤمنین متعهد. فعالیت های دوره اول در قالب فرهنگی و اجتماعی انجام میشه و قالب های آموزشی برای دوره اول خانواده محوره و این مراحل هم مرحله اول قبل از تولد توش ظرفیت سازی هدایتی اتفاق میفته، مرحله دوم در واقع دوران جنینیه که تعامهای طیب مادی معنوی در اختیاره در واقع جنین قرار میگیره، مرحله سوم دوران شیرخوارگیه. اینا ما همش مال مرحله اوله، یعنی یک کلیتی گفتیم که به طور کلی در واقع تسکیه از قبل تولد آغاز میشه، تو کل این جریان این نقش وجود داره، ولی تو دوره اول فعالیت ها در قالب فرهنگ اجتماعی قالب های آموزشی خانواده محور، خود دوره اول دوره در واقع این قبل از تولد تا تکلم، این دوره خودش عرض به خدمت شما که این چهار تا مراحل رو داره: مرحله اول قبل از تولد، مرحله دوم دوران جنینی، مرحله سوم دوران شیرخوارگی که حفظ طهارت فطریه کودک باید صورت بگیره، و مرحله چهارم دوران بروز کلام طیبه. این از این برم در واقع آره این مال متوجه شدم که این پاور قبلی خودم بود که ناقصه. این پاور شماست. حالا تو این دوره اول میره سراغ همون اون چهار تا مرحله، مرحله قبل از تولد. که مرحله قبل از تولد در واقع که بحث اهتمام به رشد قبل از تولده، سه تا مقطع در واقع براش تعیین شده. مقطع اول انتخاب زوجینه که این در واقع ظرفیت سازی هدایتی اینجا اتفاق میفته. مقطع دوم در واقع آشنایی عنصر الفت، و مقطع سوم خود بحث انعقاد نطفه است. این دارم نگاه میکنم این مطلب رو با کتاب مرحله بعد از دوره اول، دوره اول رشد کلن چهار تا مرحله داره: قبل از تولد و جنینی و شیرخوارگی و بروز کلام طیب. هر کدوم از این مراحل خودشون در واقع یک مقاطعی دارن. الان این مرحله قبل از تولد، مرحله جنینی، مرحله شیرخوارگی، مرحله بروز کلام. هر کدوم یه دونه اسلاید داره. درست. معنی قبل از تولد فعلا. بعد تو هر کدوم از این در واقع مقاطع یه دونه بخش در واقع محورهای تعلیم توی این مرحله هست، کلا توی مرحله اول رشد، و یه دونه بحث نه توی مقطع اول یه دونه بحث محورهای تعلیم هست، یه دونه بحث سیاست گذاری برای تعلیم تو این دوره، یعنی اصلا برای تعلیم به چه محورهایی باید توجه بشه و بعد چه جوری باید برای این دوره سیاست گذاری بشه. هر کدوم یه دونه اینو داره، یعنی مثلا مرحله قبل از تولد یه در واقع محورهای تعلیم داره که الفت و مودت، تقویت طلب و آرزو برای فرزند صالح و آداب ظرفیت سازی نطفه و به دست آوردن مدل در ظرفیت سازی هدایتی نطفه. اینا مال قبل از تولد. یه سری محورها داره و سیاست گذاری داره بر اساس همین در واقع اینکه با اون مقاطعی که براش گفته در مقطع قبل از ازدواج، در مقطع بعد از ازدواج، در مقطع قبل از انعقاد نطفه، این در واقع تو سیاست گذاری چه اصولی باید رعایت بشه، شیوه کلی و راهکارهای جزئی، و بعد به نمودار رسیده. بعد به همین ترتیب وارد مرحله بعد میشه. این پس یه دونه که میبینید یه دونه ظرفیت و اینا سه تاست، ولی توی چهار تا مرحله داره. توی مرحله بعدی حالا رو برمیگردیم، مرحله جنینی تعلیم مستقیم توسط مادر اتفاق میفته، نقش پدر راجب این صحبت که این جلسه پیشم در تأمین رزق حالا مادی و معنوی برای بیشتر مادر و بعدش هم به واسطه مادر برای فرزند، و یه دونه بحث سیاست گذاری هم هست. این یه نموداری داره این قسمت تو صفحه 60 کتاب که نمودارش چیزه خرابه. بعد تو کتاب های چاپ جدید یه اصلاحیه چاپ کردن، لای کتاب گذاشتن نموداره اصلاح شده شو، این نموداره اشکال داره، همین سیر رو مطرح کرده. بعدش مرحله بعدی در واقع مرحله شیرخوارگیه که پش میگن مرحله کفالت، که تو این مرحله هم محور تعلیم رو قبلا هم گفتیم که در واقع حفظ طهارت بچه هست و ابزارهای آموزشی هم حواس بچه هست که باید توش در نظر گرفته بشه، و برنامه‌های آموزشی هم مربوط به برنامه‌های مادره، و مرحله کلام. بحث کلام هم در واقع عرض به خدمت شما که آموزش کلمات طیبه و کنترل راجع بینم صحبت کردم جلسه گذشته که مثلا در واقع یه سیری داره که باید تو فضای خانواده یه مواردی لحاظ بشه، مثلا این که اون محورهایی که باید تو این دوره در نظر گرفته بشه کلن خوب حرف زدنه و حرفای خوب زدن که حالا شامل آموزش کلمات طیبه میشه، آموزش تعلیف کلمات طیبه میشه، بچه ها قشنگ حرف زدن یاد بگیرن. بعد بحث در واقع تأدیب نطقه که همین در واقع کنترل بروزات کودک و اینکه بعدم کودک بتونه از کلام در ابراز نطقش استفاده کنه. سیاست گذاریشم در واقع به این برنامه‌ریزی برای همین آموزش ببخش آموزش کلامه، آموزش کلمات طیبه و گفتگوی با کلمات طیبه در بین اعضای خانواده، این خیلی مهم و تاثیرگذاره تو این دوره و اینکه با جمله بندی های ساده خانواده صحبت بکنن تا بچه هم همینو یاد بگیرن. خب یه سری نکات جزئی هم داره که خیلی حائز اهمیته که حالا راجبش صحبت میکنیم. راجبش یه سری راهبردهایی برای آموزش کلمات طیبه وجود داره، یه سری راهبردهایی برای تعریف کلمات وجود داره که همین یه سری هم برای تعدیب نطق، یعنی این که بچه ابرازاتش چارچوب پیدا بکنه و نموداری که تو آخر این بخش وجود داره. تو این دوره خانواده خو خیلی محوریه، محیط باید در واقع سالم باشه، تأثیر مستقیم تو رشد کودک داره سلامت محیط. بچه ورودیاش حواستشه و بحث تأدیب نطق. تعلیم و تزکیه رشد مدار قبل از تولد آغاز میشه با توجه به مراحل مختلف رشد کودک، برنامه‌ریزی‌های خاصی برای هر مرحله انجام میشه. والدین به ویژه مادر نقش کلیدی توی این فرآیند دارن و محیط سالم و معنوی تأثیر بسزایی توی رشد کودک داره. هدف نهایی هم اینه که در واقع توانها شکوفا بشه و به یک تعادلی برسه فرد. خیلی خوب، سوالاتون ببینید یه سوال از صفحه 50. خیلی خوب، اگه خود سوالا رو جواب بدیم بعد بریم جلو. عرض به خدمت شما که الان خدمتتون عرض میکنم این در واقع افرادی که تو این جلسه شرکت میکنن سه گروه هستن. ببین حالا که بحثش مطرح شد بدونید، ببین ما سه گروه از افراد رو وارد این جلسه کردیم. گروه اصلی اون گروهی هستن که ثبت نام کردن و باهاشون مصاحبه شده و عضو کانال کلاس شدن، اونا مخاطبین اصلی و اولیه این جلسه هستن. بعد دو تا گروه دیگه هم که ما به جلسه اضافه کردیم، یک گروه اعضای مدرسه دانشجوی تسکیه تعلیم بودن، مرسد تسکیه تعلیم اون مدرسه‌ایه که در واقع اون گروهیه، اون مجموعیه که داره این کلاس رو برگزار میکنه. برای خود اعضای مرسد تسکیه تعلیم که نوعاً سطح تدبرشون هم بالاست، فعالیت های تو این حوزه هم دارن، گفتیم احیاناً اگه کسی احساس میکنه که لازم داره این مباحث رو مرور کنه دوباره بشنوه یا مثلا فکر میکنه به اندازه کافی مثلا کار نکرده، میتونه تو این کلاس شرکت کنه. اینا دیگه ثبت نام مصاحبه نداشتن، در واقع میتونستن تو این جلسه شرکت کنن. اون اعضای مدرسه تسکیه تعلیم عضو گروه مدرسه تسکیه تعلیم هم هستن که ربطی به این کلاس نداره، منتها اونا دیگه عضو کانال کلاس هم نیستن. تو همون گروه تسکیه تعلیم اعلام کردیم که اون کسایی که تمایل دارن از این گروه تخصصی میتونن تو این جلسه شرکت کنن. اینم یه گروه. یه گروه دیگه هم ستاد فهم قرآن کشوره، یعنی این یه برنامه فهم قرآن که توی کشور داره اجرا میشه یه هماهنگی داره، عرض به خدمت شما که از شهرهای مختلف هر شهری کسایی هستن که مسئول در واقع فهم قرآن توی اون شهر هستن. برای اون بزرگواران هم گفتیم که این مفیده که توی این دوره شرکت کنن و اعضای ستاد هم تو این دوره هستن. اونام یه گروه ستاد داره، یعنی افرادی که تو این کلاس شرکت میکنن تو سه تا جا حضور دارن. اعضای خود این کلاس تو کانال کلاس ارتباط دارن، محتوا رو دریافت میکنن که در واقع کانال اصلی پشتیبان این کلاسه. یه عده تو گروه تسکیه تعلیم هستن، یه عده هم تو گروه ستاد هستن. مثلا خانم حقجو شما تو گروه تسکیه تعلیم هست، خانم رضی تو گروه ستاد هست، مثلا خانم دهقان و خانم مشتاقی اینا تو کانال در واقع کلاس هستن. اینا سه تا گروه اینجوری داریم دیگه. ولی خب مخاطب اولیه این جلسه همون افرادی هستن که عضو کاناله. اینم برای شفاف سازی فضای جلسه‌مون. خب حالا بریم سراغ سوال‌ها. حالا معمولاً پاورا رو تو کانال می‌ذاریم، ولی شما هم خواستین بگین بهتون بدن پاورا. خب سوال من از آخر رسیدم دیگه. سوال صفحه 57 تون چیه؟ اگه سوال بپرسید خوبه، همجور از متن کتاب سوال بپرسید خوب بحث جلو میره، به خصوص اگه خونده باشید. اون میکروفون هم دارید دیگه، میتونید صحبت کنید. خوبه که همجوری صوتی سوالاتتون رو بگین راجبش صحبت کن. آخه خانم رضی تو کانال فکر کنم نیستن، خانم خسروی. بحث این قسمتش مهمه. خب سوال نمیپرسین؟ من میخوام با عزتون نه نمیخوایم عضو بشن خانم خسروی. میخواییم که یعنی ما هنوز تصمیمی نگرفتیم برای اینکه در واقع اعضای ستاد و تسکیه تعلیم هم عضو این کانال بشن. یعنی اینو باید بعدن بهش فکر بکنیم. آره چون آره برنامهش فرق میکنه. خب بگیم الان از یه وقت مختصری بذاریم، اگه از قبل سوال هست از قبل دیگه از مقدمه نه طبیعتا. مثلا از فصل دو اگه کسی سوالی داره بگه. خانم مولا نوری اون سوالایی که لطف کرده بودین پرسیده بودین رو میتونین الان مطرح کنین؟ سوال صوتیاتونو بزرگواران دیگه هم اگه میخوان بگن.
سلام استاد، خسته نباشید، خدا قوت.
سلام، سلامت باشید.
من منتظر شدم دوستان سوال بپرسن، من پیش قدم نباشم، ولی چون دیدم کسی نمیپرسه با اجازهتون گفتم سوالو بپرسم.
سوال خوبی میکنیم.
صفحه 50 من کلا یه عالمه سوال داشتم، با اجازهتون هر چقدر شرایطش بود بفرمایید.
سوالای شما اون دفعه خیلی خوب بود.
دست شما درد نکنه.
خیلی کمک کننده بود. آن دیگه اومدین توی سال از قبل ندارید، از همین این فصل دارید.
بله بله.
خیلی خوب. صفحه 50. از نموداره؟
بله. البته بخشید من تا یه حدی رسیدم، میخوام یعنی تموم نکردم تا اون قسمتی که شما فرمودین. حالا نمیم اگه فکر میکنید یه موقع بعضی رو تو بعدن توضیح میده که خودم باید بخونم، دیگه مزاحم شما وقت کلاس نمیشم.
نه نه خوبه، بذارید من چیز کنم، حالا که سوال میپرسیم بذارید من متن کتابم این نمودارا رو بیارم، نمودار رو با هم اینجا ببینیم. خب شما سوالتون رو بگین تا هم نمودار رو بیارم. بفرمایید
استاد. صفحه 50 اولش از اون، من حالا از پایین پایین که شروع بکنم، میشه مسکن، بلد، خاک، مال، رزق، تمام. من میخوام بلد یک منظور وطنه، بعد اگه وطن رو گفته اون بر خاک رو گفته، چرا اینطوری گفته؟
عرض به خدمت شما که اینا کلمات قرآنیه از قرآن آورده اینا رو. بذارید من اینو ببینم که چجوری نمایش بدم که این صاف دیده بشه. خب ببینیم، اولا که خب حالا که رفتیم توی این قسمت، یه دونه این نمودار قبلیه هم خوبه ببینیم. نمودار قبلیه حالا که میخوایم راجب نمودارا صحبت کنیم، نگاه کنید این نمودار یه بحث محورهای تربیتی رو گفته، یه دونم بحث میل به طیبات. میل به طیبات این در واقع ارتقاییه که باید صورت بگیره و در این بستر، در این بستر این ارتقا صورت میگیره. این همون نمودار صفحه 49 و بعد اون رشدی که صورت میگیره اینه، یعنی یک بستر رشد داریم که یواش یواش کودک که جلو میره تمایز طیب از خبیث براش اتفاق میفته. تو این محورها این در واقع سیر اتفاق میفته، اینا میشن محورهای تربیتی. یعنی ببین شما فرض کنید که یه نمودار باید یه محور داشته باشه دیگه، این یه محور، محور افقی که تو این محور تربیت صورت میگیره، تو این محورم این ارتقا به وجود میاد. ولی الان این محورهای افقیش 5 تاست و محورهای عمودیش هم 4 تاست. محورهای افقی محورهای تربیتی هن. یعنی مثلا شما میخواین بچه رو تربیت کنین توی زمینه یه بحث تربیت تو محیط، در بستر محیط، در بستر حواس و ارتباط با بیرونه، در بستر نطق و بروز درونیات، در بستر قول و شکلگیری باورها و بروزهاست، در بستر کلامه که روابط شکل میگیره. اینا محورهای تربیتی، رو اینا تربیت اتفاق میفته. یعنی این باید کاملا به محیطش وابسته است، باید بره به سمت اینکه این وابستگی کم بشه. این در واقع حواسش باید فعال بشه، این باید درونیاتش رو بتونه مدیریت کنه، این باید در واقع باورهاش که بسیطه کم کم تفصیلی تر بشه، روابط هم بتونه با دیگران شکل بده. اینا میشن محورهای تربیتی. در اینکه در این محورهای تربیتی کودک رشد بکنه، این در واقع رزقها رو باید دریافت بکنه، یعنی بسترش باید طیب باشه. یعنی باید بستر تعیب باشه تا این ارتقا، هرچی خود بستر که تعیب باشه این ارتقا به وجود میاد. رزق مادی تعیب و شرایط جسمی مناسب داشته باشه این ارتقا به وجود میاد. اینا چیزاییه که باید همیشه باشه تا این ارتقا شکل بگیره. رزق معنوی تعیب داشته باشه، رزق عاطفی تعیب داشته باشه، اینا رزق باشه. اینجوری میل بچه به تعیبات پیدا میکنه. این در واقع محورها، ستونها مربوط به میل به تعیباتن. اینا محورهای تربیتی هن که تو این زمینه ها، اینا زمینن، اونا اون چیزایی هن که تو این زمینه در واقع کاشته میشن. به واسطه این رزقها در این زمینه ها اینجوری بچه رشد میکنه که اول تو ساعت مواجهات بعد یه چیزایی توش درونی میشه تا به بروز اختیاری برسه. در بستر سیادت و کرامت همراه با محیط طیب دارای برنامه و مقید و همراه با ارائه علم نافع و در نظر گرفتن نشاط و حس آزادی بچه رشد میکنه در این بستر با این رزقها. این نموداره. در بستر سیادت یعنی این که بچه تو سری خور نیست، بچه آقایی داره، کرامتش حفظ میشه، مهمه، تکریم میشه. اگه بتونید صوتی بپرسید خیلی خوبه. همجوری این شماتون روشن کنید صوتی بپرسید. آیا افراد از ابتدای تولد نطق آگاهانه دارند؟ نه ندارن نطق آگاهانه. نمودار نشون میده که ببینید پدیه در رفت. نمیدونم چرا سخت برام فهمشون، فقط من اینجور نه ممکنه چون مفاهیم برامون بعضا ملموس نیست، بعدا که آدم باشون مرتبط میشه ملموس میشه کم کم. در واقع ببینید گفته که آیا افراد از ابتدای تولد نطق آگاهانه، نموده نشون میده که اینطوره. از کجای نموده نشون میده که افراد از، من الان نموده صفحه 49 هم هنو به نموده صفحه 50 نرسیدم، کجا نشون میده که از اول به افراد نطق آگاهانه دارن؟ باید در صفحات بعدی توجه به صورتی که انگار نطق به مرور در فرد آگاهانه میشه، باید ابتدای آگاهانه نیست. کجای نمودار نشون داده که افراد نطق آگاهانه دارن؟ به نظرم حالا خودتون میدونید، یعنی سرصدای خونتون مشکل برای ما نداره، ولی خب هر طور سلام میدونید منم گاهی وقتا دوست ندارم صدای خونم جایی شهنده بشه. نطق درونیات یعنی چی خانم خسروی؟
سلام وقتتون بخیر. آقای دیشبخش نگاه کن الان قسمت نطق درونیات، خب الان درست میگن خانم خسروی، نمیشه حرکت از نطق آگاهانه توسط حواس به نطق هوشیارانه با کلام.
اشتباه نوشته، فکر کنم نطق ناآگاهانه است.
آها همون، چون منم یه لحظه
به نظرم اشتباه نوشته. من تو کتاب خودم زیر این قرمز خط کشیدم علامت زمینه از این اشکالای ویرایشی کتاب به نظرم. به نظرم نطقش غیر آگاهانه است.
این که پایینش نوشته چیه؟ امکانات، مسکن، بلد، خاک، مال، رزق، طعام.
اینا کلید واژه‌های قرآنیه. ببین ما کلماتی که توی قرآن در واقع مثلا طیب، مثلا طعام طیب داریم، رزق طیب داریم، مال طیب داریم، در واقع خاک طیب داریم، بلد طیب داریم. اینا چیزاییه که مثلا طیبات، امکان طیب، اینجوری. اینا یعنی محیط ایناست. محیط ببینید امکانات، یعنی اون چیزهایی که در واقع در اختیار انسان هستش، انسان ازشون استفاده میکنه، طیبات دیگه کلا. یکی مساکن طیبه، یعنی محلهای سکونت، اون جایی که آدم استقرار داره اینجا طیب باشه. بلد سرزمینه، خود سرزمین.
چرا مسکن و بیت نگفته اگه کلید واژه قرآنیه؟ آن داریم
یعنی قرآن که نگفته بیت طیب، گفته مسکن طیب. بعد بلد طیب گفته. اینا خیلی امکان پژوهش میده، اینا خیلی کلید واژه های مهمی هست. اینجا قرآن نگفته بیتش، بیتو طیب نگفته، مسکن و طیب گفته.
بیتو نورانی گفته.
آره. طیب. آره بیت در واقع حالا نورانی هم اینجوری نگفته، گفته که حالا نور توش هست. آره اون خلاصه استفاده‌های قرآنی دقیقاً اینم همون دقت رو سعی کرده وقتی کلید واژه قرآنی آورده رعایت کنه. مثلا خاک طیب اونیه که باش تیمم میکنن، سعیدن طیبا که باش میشه تیمم کرد، یعنی طهارت ایجاد میکنه.
از همه اینا زبد طیب میشه دیگه.
آره اینا طیباتن، اینا چیزای این خود طیباته، مساکن طیب، بلد طیب، این مال باید طیب باشه، رزق اون چیزیه که در واقع زمینه حیات آدم ایجاد میکنه، آدم نیاز داره برای ادامه حیاتش، تمام تعمم داره، همجوری اینجوری خواستن. اینا مربوط به محیطه و کلید واژه های قرآنی. نطق غیر آگاهانه، آره دیگه نطق اصلا غیر آگاهانه میشه. نطق در واقع اینطوریه که آگاهانه و غیر آگاهانه بودن توش موضوعیت نداره، میتونه غیر آگاهانه باشه. نطق کلن انتقال از درون به بیرونه، نطق بروزه، یعنی یه چیزی برای فقط هم انسان هم نیست، برای همه موجودات هست، بروزاتی که باعث میشه آره مثلا گریه نوزاد یا حتی صدای پرنده ها، بروزاتی که باعث میشه که شما از درون یه موجودی با خبر بشین یا نه اصلا حالت درونش و بیرونش داره بروز میده، این نطقه دیگه که میتونه ناآگاهانه باشه. بفرمایید خانم زاهدی.
سلام استاد، خسته نباشید. بلاخره این قسمت محورهای تربیتی، این فلش بالا پایین کوچیک آخرش گذاشته، منظورش کم و زیاد شدنه؟
آره به نظرم، منم اینجوری میفهمم، یعنی اینا میتونه در واقع ارتقا توش به وجود بیاد، یا میتونه یعنی مثلا میتونه این سیر که باید مثلا از این نطق غیر آگاهانه به واسطه حواس به سمت نطق، یعنی این با حواسش نطق مثلا همجه دست پاشو تکون میده فلان مثلا اینا، این باید بره به سمت نطق هوشیارانه با کلام. حالا این میتونه روند رو به جلو داشته باشه، میتونه نداشته باشه، روند رو به پایین داشته باشه، بچه ها این توشون فعال نشه. آره به نظرم اینطوری میاد.
بعد یه مسئله دیگه، برای رزق مادی طیب، اونجا که میل به طیباته، رزق مادی طیب و شرایط جسمی مناسب، شرایط جسمی خود فرزند منظور دیگه.
بله 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 اینجا
مثلا
بله.
کسی شرایط جسمی نامناسب داره، یعنی این رو الان نباید طی کنه، حالا یه مثلا موقع تولدی مشکلاتی داره، مشکلات مادی،
یعنی مهمه که این به این بپردازن دیگه. مثلا به نسبت بیدون شرایط جسمی مناسب، مثلا اینطوریه که بچه مریض باشه، اینطوریه، یعنی مثلا چون
معلولیت ذهنی،
آره مثلا معلولیت ذهنی، یا حتی مثلا بیماری دیگه، مثلا بچه بیماری داره، مثلا نمیدونم مشکلات مختلفی که ممکنه بچه داشته باشه که رشدش توش اختلال وجود بیاد، والدین باید تلاش کنن که در واقع مشکلات جسمی بچه رو برطرف بکنن دیگه، این جزء زمینه‌های رشدشه.
آها،
من مثلا این موضوع مهمه که بهش پرداخته بشه، ولی مثلا این به این معنی نیستش که اگه بچه مشکل جسمی براش باقی موند به رغم تلاش خانواده، بعد این امکانه در واقع این ارتقا رو نداره، ولی بعد خانواده بدونن که شرایط جسمی بچه زمینه این میل به طیباته، بعد دیگه حالا انقدری که وسع خانواده میرسه این بستر رو فراهم میکنن دیگه، متناسب با همون هم بچه رشد میکنه. و خیلی وقتا بچه‌ای هستن که مشکلات جسمی هم دارن دیگه، مشکلات جسمی که کاریش نمیشه کرد و خب خیلی رشد خوبی هم دارن، ولی آره باید بهش خانواده اهمیت بده به این بحث. خب ببینم چه چیزهای زیادی دارید میگید. از این نمودار فعلا اصلا به چی میگن نطق؟ به بروز، انتقال از درون به بیرون. نطق یعنی همین که یه درونیات در بیرون آشکار بشه، به این میگن نطق، که در مورد انسان یعنی همین در واقع بروزات انسان دیگه. مثالایی که خانم حقجو زدن خوب، مثلا از ظاهرش، مثلا من تلفن مثلا بزنم به مامانم، مامانم میگه که عصبانی هستی، مثلا من میگم به سلام مادر حالت چطوره، میگه عصبانی هستی، مثلا اون مادرها خوب نطق بچه هاشونو میفهمن، مثلا بالاخره تون صدا یه چیزایی ممکنه ناآگاهانه و ناخواستن باشه، اصلا نمیخواستن نشون بدن ولی خب بیرون نشون داده میشه. ممکنه مثلا چی، یعنی من حرفم میزنم نطقه، من مثلا منظور خودم رو به شما منتقل میکنم نطقه، اینم حتی، ولی خب اینکه ممکنه نطق آگاهانه باشه ممکنه ناآگاهانه باشه، خود تکلم یه جور نطقه. آره در واقع آخه گریه نوزاد، نوزاد خودش میخواد گریه کنه ولی خب نمیخواد که پوستش قرمز بشه. که الان متوجه شد این خانم دهخان نطقو، یعنی افراد ناشنوا کلام از کلام بی‌بهره هستن، فقط نطق دارن و هوشیارانه. افراد ناشنوا یه جور دیگه، یه خود محدودیت به هر حال دارن واقعا افراد ناشنوا، ولی اینا یه جور دیگه کلامشون فعال باید بشه دیگه، یعنی اینا با مثلا از حرکت دست و صورت و اینا برای انتقال کلام استفاده میکنن. صفحه 68 هم که میگن توضیحات کامل تری راجب نطق داده، کلام فقط سخن گفتن نیست آخه، اینم که گفتن و ببینم دیگه به کجا رسیده. همین برام سوال، اگه اینطوری نیست پس فرق کلام و نطق چیه؟ فرق کلام با نطق اینه که نطق فقط به انتقال از، اینو خوب گوش کنید، نطق فقط به انتقال از درون به بیرون میگن، یعنی وقتی که کلام یه جور نطقه، منتها خب هر کلامی نطقه در مورد انسان، ولی هر نطقی کلام نیست. مثلا همین مثالایی که زدیم راجبه این که مثلا تون صدام ناخواسته یه طوری میشه و نمیدونم اینا کلام نیست، ولی خب بعضی کلام ها نطق کلن بروزات انسانه، همین رو داره میگه دیگه، میگه باید تو این دوره بروزات انسان، نطق انسان با کلام تأدیب بشه، یعنی این که بچه گریه میکنه یا دست پاشو تکون میده یا جیغ میزنه اینا تبدیل بشه به حرف زدن، اینو بهش میگیم تأدیب نطق، یعنی بروزاتش چارچوب پیدا بکنه. حالا واکنش های بدن یا چیزهای مختلف دیگه، هر چیزی که به واسطه اون درون موجود در بیرونش آشکار بشه. نطق چیزیست که در واقع درون موجود رو در بیرونش آشکار میکنه. نطق به انتقال از درون به بیرون میگن. کلام یه ابزار نطقه، آره کلام هم یه ابزار نطقه، مثلا یه خود سطحش میاد پایین اینجوری وقتی راجبش میگیم، چون کلام سطحش بارست، ولی بالاخره آره دیگه یه جور نطقه. خانم خسروی، کلام فقط حرف زدن نیست، کلام انتقال یک پیام به مخاطبه و گاهی وقتا آدم با یک تصویر، کلام انتقال آگاهانه یک پیام به مخاطبه، وقتی به مخاطب منتقل میشه. تو کلام حتما در نظر گرفتن مخاطب موضوعیت داره، به خاطر همین حقیقت کلام مال خداست، چون فقط خدا میتونه کاملا مخاطب رو در نظر بگیره. ولی در مورد انسان، همین که من منظور خودم رو میگم شما متوجه میشید، اینو بهش میگیم کلام. بچه ها باید کلامشون فعال بشه، یعنی یاد بگیرن منظورشون رو بگن بقیه متوجه بشن. افراد ناشنوا با شکلای دیگه منظور خودشون رو به دیگران منتقل میکنن. بالاخره افراد ناشنوا میتونن منظورشون رو به دیگران منتقل کنن با محدودیتای بیشتری، همون کلامه. بله حرکت دست ایناشون تکلم به حساب میاد. در کلام داشتن، مخاطب و آگاهانه بودن وجود پیام ضرورت داره که خانم رضیه قبلا گفته بودن. اینا خودتون هم دارین با هم گفتگو میکنین دیگه، میشه قولم بگید فرقش چیه؟ صفحه 60 قول بیشتر تمرکزش روی در واقع باورهاست. ببین نطق و قول و کلام یه تعریف در واقع، بذارم سوالاتون تموم شه نطق و قول و کلام میگم. کلام میتونه مخاطب داشته باشه ولی نطق نیازی به مخاطب الزاما نداره. حرف درسته، کلام باید مخاطب داشته باشه، نمیتونه مخاطب داشته باشه. این قوله که میتونه مخاطب داشته باشه، یا نطق هم میتونه مخاطب داشته باشه، میتونه نداشته باشه، ولی کلام حتما مخاطب داره. میشه نطق هم آگاهانه باشه توسط حواس، ولی میشه الان میگم قول میره رو باور، درسته؟ خب الان دیگه دقیقه صبر کنید تا من اینو بگم. خانم قبیل رضا، الان من اینو بگم بعد شما سوالتون بپرسید. ببینید اینو بگم بعد هر کس متوجه نشد بگه که متوجه نشده. نگاه کنین یه تعریف در واقع ساختار شناسی، یه تعریف هستی شناختی داره نطق و قول و کلام، یه تعریف انسان شناختی داره. یعنی وقتی میگیم تو انسان، یه خود شکل انسانی به خودش میگیره ولی یه تعریف کلی هم داره. در تعریف کلی نطق یعنی انتقال از درون به بیرون، به این میگن نطق، انتقال از درون به بیرون. این انتقال از درون به بیرون با هر شکلی ممکنه باشه، آگاهانه ناآگاهانه هر جوری، اینو میگن نطق. به انتقال آگاهانه از درون به بیرون میگن قول. یعنی اینکه در واقع موجود به درونیات خودش آگاه بشه و آگاهانه اون درونیاتش رو به بیرون منتقل کنه، این قوله که یه جور نطقه. نطق ممکنه که خود ناطق، اون نطق کننده، به درونیات خودش هم اصلا آگاه نباشه، اصلا خودش هم ندونه که درونش چیه، ولی این درونش رو بیرونش نشون بده. مثلا یه آهن شما میکنید تو آتیش، این که این قرمز میشه، این نشون میده که چقدر توش داغه، حرکت مولکولای توش چقدر سریع شده، اصلا ربطی به آگاهی و فلانش نداره، یه چیزی که از درونش داره بیرونش رو نشون میده. خب این انتقال از درون به بیرون نطقه، در واقع به هر شکلی که باشه، آگاهانه ناآگاهانه با هر وسیله. اما اگر این انتقال از درون به بیرون آگاهانه بشه، این قوله. یعنی اولا اون قائل، اون کسی که داره در واقع این قول رو انجام میده، به درون خودش آگاهه، بعدم آگاهانه اینو به بیرون خودش منتقل میکنه، که این ممکن مخاطب داشته بریزه بیرون و میمیده بیرون، این قول قاعدتا مخاطب داره، یعنی نداشتم بهش قول میگن، یعنی مشکلی نداره که قول باشه. این که میدونید بیشتر مربوط به اینه که در واقع اون قائل، اون قول کننده به درون خودش آگاهه و آگاهانه میخواد که این درونش رو ابراز بکنه، بخواد همین ابراز. توی کتاب التحقیق هم راجع به ریشه قول گفته ابراز و مافل قلب، بروز نیست، ابراز. ابراز یعنی بروز آگاهانه، ابراز مافل قلب، اونی که در درون هست، در مورد انسان البته بیشتر اینو گفته. این پس ببینید به لحاظ هستی شناسی نطق کلن انتقال از درون به بیرونه، قول آگاهی به درون و انتقال آگاهانه اون به بیرونه، تکلم یعنی باز دوباره مثلا یه جور نطقه، یه جور قوله، منتها اینطوریه که حتما مخاطب داره. تکلم به انتقال پیام از متکلم به مخاطب میگن، به اون پیامه که از متکلم به مخاطب منتقل میشه میگن کلام، و به این که متکلم بخواد یه حقیقت درونی خودشو به یه مخاطبی منتقل کنه میگیم تکلم. فرق تکلم با قول اینه که حتما مخاطب داره و حتما باید به مخاطب منتقل بشه. توی نطق فقط انتقال از درون به بیرونه که موضوعیت داره، هر جوری دیگه بقیه چیزا قیدای نطق نیستن، که میشه مثلا نطق اینجوری داشته باشیم، نطق اونجوری داشته باشیم. توی قول آگاهانه بودنه موضوعیت داره، توی کلام انتقال به مخاطب موضوعیت داره، یعنی مخاطب را در نظر گرفتن و این به مخاطب منتقل شدن. این شد تعریف هستی شناختی نطق و قول و کلام. حالا اینو میخوام بیاریم رو انسان. تا اینجاش الان حل بحثی نداریم، درسته؟ تا اینجاش، تا اینجاش متوجه شدین؟ الان میخوام شکل انسانشو بگیم. الان حرفی نیست دیگه، درسته؟ در مورد انسان چی میشه بگین خانم زهرا؟
یعنی کلام هم باید آگاهانه باشه هم باید مخاطب داشته باشه.
بله بله دیگه، چون اگه آگاهانه نباشه که نمیتونه مخاطب داشته باشه. یعنی اینکه باید این منتقل شه به مخاطب، یعنی من میخوام یه چیزی در درونم به مخاطبم منتقل بشه.
درسته؟
این درسته دیگه. آره، نطق انتقال از درون به بیرونه، قول ابراز از درون به بیرونه، شد آگاهانه. آره، یعنی آگاهی به درونیات و ابرازش به بیرون، درست. کلام انتقال پیام به مخاطب بیرونی، انتقال که حتما باید صورت بگیره. آره دیگه، اگه انتقال صورت بگیره به این میگن کلام. خب حالا صبر کنید دیگه، اینا که نطق هوشیارانه، اینا دیگه مال انسان میشه. من هنوز انسانیشو که نگفتم، که من هنوز در واقع آره نطق با منطق مرتبطه، منطق در واقع چهارچوب نطقه، منتها دیگه این میاد تو فضای انسانی، اینا دیگه میره انسانی میشه. منطقه تیر یعنی در واقع بستر نطق پرنده ها. آگاهانه مبنی بر تهیه بودن کلام و قول هست. حالا سب کنید دیگه، هنو نگفتم دیگه، داری از اون قسمتی که نگفتم داری سوال میپرسید، بذارید بگم. من تا کلیشو گفتم، ولی وقتی اینا میایم رو انسان که میایم، نطق با همون تعریف قبلی، نطق میشه بروزات، یعنی همین که میشه درون انسان رو متوجه شد، به این میگن نطقش. مثلا این که مثلا بچه قاطی کرده، مثلا میفهمن که خوابش میاد، مثلا این نطقشه، مثلا بچه خوابش میاد، مثلا بقیه رو میزنه، مثلا میگن که چیز شده، مثلا ترسیده، مثلا اینا. یا این که حرف هم میزنه نطق، هرچی که مثلا ما هم نطق داریم دیگه، مثلا به منمن میفته، مثلا من مثلا از حرف زدن میشه فهمید که قندم افتاده، من مثلا کلمات رو گم میکنم، جمله بندی هم خراب میشه. اینا یکی اگه نطق شناس باشه، استنتاق بلد باشه، نطق در بیاره، مثلا میفهمه که او این درونش اینطوره. در مورد انسان تو هر سنی بروزاتش، اون چیزایی که نشون میده، این نطقه، میتونه آگاهانه باشه، میتونه غیر آگاهانه باشه. آگاهانه هم داره دیگه، میگه بروز آگاهانه است. بروزات آگاهانه میره به سمت قول و کلام. در مورد انسان قول به چی میگن؟ قول به باورای انسان میگن. چون قول توی اون تعریف قبلی که کردیم در واقع لازمش آگاهی به درونیات بود دیگه. من وقتی به درونیاتم آگاهم میتونم قول داشته باشم. به خاطر همین به باورها میگن قول. مثلا دیدین میگن که این قول متکلمینه، این قول مثلا مفسرینه، یعنی اینا باورشون اینه و این باور رو از خودشون ابراز میکنن، یعنی مثلا بخوان راجع به درونیاتشون بگن اینو میگن. همون نطق آگاهانه در مورد انسان که بهش کلن بهش میگیم قول، در مورد انسان به باورها میگیم. یعنی چرا به باورها میگیم قول؟ به خاطر اینکه خب همون آگاهی به درون فرد دیگه، و بعد فرد اگه ابراز کنه اینو ابراز میکنه دیگه. پس در مورد انسان این درونیاتشو که میشه از بیرونش فهمید، این کلن نطقه، باورهاش قوله، کلام ارتباطگیری با دیگرانه. در مورد انسان این که میتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه، چون کلام انتقال از یه چیزی از متکلم مخاطب بود دیگه. نطق بروزاته، قول باورهاست، کلام روابطه. یعنی اینجوری میشه در مورد انسان خلاصش رو گفت. حالا دیگه اینا به هم دیگه مربوطن دیگه، یعنی نطق یه جوری میتونه ارتقا پیدا کنه که کلام بشه، یعنی این بروزات میتونه آگاهانه بشه و تبدیل به کلام بشه، روابط رو شکل بده. نطق بروزاته، این که میشه درون متمتر، مثلا این که بچه به فلان قول، نطق آگاهانه، آگاهی به درونیات، در واقع باورهای فرد، قول فرد. در مورد انسان قول میشه باور، کلام ارتباط گیری با دیگرانه. این حالا من هرچی میخواستم بگم گفتم، حالا سوال بپرسی. سوال اول صوتی ها، بعد متنی. البته متنی ها همجور اینش هم میتونن بنویسن دیگه. خان قیبزا بسم الله بفرمید.
بسم الله الرحمن. سلام علیکم.
سلام کامتون.
میخواستم نموداری که تو ذهنم هست و با شما به اشتراک بذارم. یه دایره بزرگ هستش که اون نطقه، و بعد دایره داخلش هست که قوله، و دایره کوچیک‌تر که توش هست کلامه. درست؟
تقریبا درسته، تقریبا همینطوری. یه موارد استثنایی داره که در ساعتی که ما داریم بحث میکنیم اصلا مهم نیست، ولی کلیت مطلبی که گفتین کاملا درسته، همینطوری. خدا خیرتون بده. دیگه چی؟ خانم خدایی در واقع از اعضای کلاس هست، یعنی ثبت نام شد کرده ها و در واقع مصاحبه شده ها و اینا. خانم خدایی، سلام خانم خدایی، روز شما بخیر. چون اسم شما برام آشنا نبود پرسیدم. حالا خودتونم اگه میتونید بفرمایید بفرمایید. خب بعدن حالا هر کس، خود خانم خدایی یا خانم خسروی جواب این سوال رو میدونستن رو هم بگیم. خب دیگه چی سوالی ندارید؟ بریم جلو.
از نمودار الان فقط راجع به نطق و اینا میفرمایید سوال داریم، کلا میتونیم بازم سوال بپرسیم؟
نه الان فعلا راجع به این نطق و قول و کلام تموم شد، موضوعی دیگه نمونده، بریم سراغ همین نموداره دیگه، درسته؟ خیلی خب بریم، من دوباره پس اینو بذاریم، همون نمودار رو بیارم. این نمودار صفحه 49. از نمودار صفحه 49 دوباره هر کی سوال داره بگه.
استاد ببخشید، این میل به طیبات من اولش برداشتم بودش، مثلا میگفت مقید به قید الهی و فطری، رزق مادی طیب و شرط جسمی مناسب. من اولش برداشتم بود این بر اساس مراحل دوره اول رشد که گفته قبل از تولد، دوره جنینی، شیرخوارگی. من فکر کردم این یه جوری بر این اساس این چهار تا مرحله رو گذاشته، اینطوری نیستش؟ یعنی مثلا این چهار تا بستر تعیین میشه قبل از تولد، رزق مادی طیب میشه مرحله بعد چون گفته مهیا کردن طعم‌های طیب و مادی و معنوی تو دوره جنینی، بعد دوره گفته رزق معنوی طیب، علم و باورهای نیکو، تو دوره مرحله سوم شیرخوارگی گفته که بر حفظ و حراست از طهارت فطری کودک برای مقاوم سازی نسبت به القاعات شیطانی، بعد دوباره بالاترش گفته رزق عاطفی و طیب برای روابط اجتماعی نیکو، دوباره اینم تو مرحله 4 صفحه 47 گفته بروز کلام طیب که بر بروز توانمندی های کودک همراه با ذاتمندی کردن محیط در جهت بروز های طیب کودک مبتنی است. من این 4 تا رو بر اساس این 4 تا فکر کردم، این مرحله بندی اینطور اشتباه بوده؟
نه درست فکر کردید، متا نمیخواد دقیقا مقیدش بکنه به اون، از اون اوورده، ولی اونا اونی که شما میفرمایید مرحله است، یعنی تو این مرحله این اتفاق میفته، تو اون مرحله اون اتفاق میفته، ولی این میگه همش با هم هست، متا توی یعنی همش توی سطحی وجود داره، یعنی درست گفتیم واقعا اینطوریه که بستر تهیه بیشتر مربوط به اون دوره قبل از بارداریه، رزق مادی طیب بیشتر مربوط به در واقع اون دوران مثلا فرض کنید که جنینیه، رزق معنوی طیب بیشتر مربوط به دوران مثلا شیرخوارگی، رزق عاطفی طیب بیشتر مربوط به اون دوران مثلا کلامه، ولی محدود به اون دوره نیست. شما همینو که من عرض کردم فرمودین دیگه، درسته؟
من اینطوری یعنی فکر کنم کلا این میل به طیبات در واقع همین مراحل رشدن، من اینطوری برداشتم بودش.
آره میل به طیبات همینه، ولی در واقع غایت اینه، یعنی میل به طیبات یعنی این در واقع مراحل یه باید طی بشن، افقش اینه که میل به طیبات تو این دوره تو فرد فعال بشه، یعنی بچه‌ای که مثلا پدر مادرش از قبل از انعقاد نطفه، در انعقاد نطفه، در دوره بارداری، نمیدونم در دوره‌های مختلف اینا حواسشون به این موارد بوده و طیبات رو لحاظ کردن، اینا خب این میل به طیبات داره دیگه. بچه‌ای که تو دوره مثلا جنینی این موارد براش لحاظ شده، این خب میل به طیبات داره. آره میل به طیبات اینجوری محقق میشه، همینا نیست ولی اینا برای تحقق میل به طیبات باید اتفاق بیفته. این چهار تا رو همونطوری که گفتین از چهار مرحله‌ای که تو دوره اول رشد در واقع تو وجود داره الهام گرفته، ولی نکردتش مرحله، اینطوریه که در تمام این دوره ها باید اینا باشه، منتها توی مرحله اول این محور چیزتره، مؤثرتره تو دوره بعدی، تو دوره این دوره انعقاد نطفه، دوره بارداری، دوره شیرخوارگی، دوره کلام. ببین این تو دوره کلام روابط اجتماعی شکل داره میگیره، در واقع تو دوره قبل از اون این باورهاش داره شکل میگیره که گفته قبلا، این که حالا تو جلوتر میریم تو کتاب اینا رو توضیح داده که مثلا بچه وقتی محیط امنی رو تجربه میکنه باورش این میشه که دنیا جای امنیه، اصلا زمینه، اینو بدونید این به عنوان یه گزاره، زمینه ایمان توی بچه ها در دوره شیرخوارگیشون شکل میگیره که بچه ها به واسطه احساس امنیتی که میکنن میفهمن که دنیا امنه و آماده میشن برای اینکه در واقع ایمان توشون شکل بگیره. گفتین که یعنی قول و نطق و کلام برای غیر انسان هم هست، حیوانات، گیاهان، اینا نطق بله ولی قول و کلام نه. خیلی همین تو لیست ثبت نامی هم میخواستم اسمش بود. متشکرم.
استاد ببخشید توی این صفحه
موجودات دارن ولی اونای دیگر رو ندارن. بفرمایید، بفرمایید خانم.
ببخشید، عذرخواهی میکنم. توی این صفحه تولد تا 2 سالگی، 2 تا 4 سالگی، 4 تا 6 سالگی، این 4 تا 6 سالگی این مستطیلش بزرگتره به خاطر اینکه میخواد بگه که مثلا تمایز طیب از خبیثش مثلا تو این دوران میخواد بگه بیشتره، میخواد اینم چنین مستطیلش رو بزرگتر گذاشته.
نمیدونم عمد اصلا داشته یا نداشته، نمیدونم اصلا عمد داشته یا نداشته. من یه فایلی رو پیدا کنم، یه فایلی هستش که فایل خود استاد بوده، تو صفحه بندی بعضی چیزا یه ذره این ور اون ور شده، اینا رو با اون مقایسه کنم.
ببخشید استاد، حالا تا فایل رو پیدا میکنید من یه چیزی بگم. تو این صفحه باز دوباره نطق و درونیات رو نوشه، حرکت از نطق آگاهانه توسط حواس به سمت نطق
هوشیارانه.
منم کپی کنم میگم شاید چیز باشه.
حالا میتونم
یه سوال دیگه شما اول نمیخواین جواب بده بفرم.
نه بگین.
این سمت خدای کجا میگم؟ سمت راست نمودار هستش. من نمودار صفحه 50 میگم.
خب اول میذین راجب نمودار صفحه 49 دیگه سوالی نباشه، بعد بریم نمودار صفحه 50.
خب باشه.
نمودار صفحه 49 چون پایه نمودار بعدیاست. بعدیا رو همین نمودار صفحه 49 در واقع باز کرده دیگه، مال همون قسمت رو گفته.
بله.
در واقع دیگه سوالی راجب این نمونه، بعد دیگه بریم سراغ بعدیا. بذارید من نمودارو بیارم.
استاد ببخشید، گفته باورهای بسته به باورهای تفصیلی نسبت به هستی خود و خدا. این منظور اینه مثلا ما الان میدونیم خدا هست، بعد تفصیلی میکنیم میشینیم مثلا صفات خدا رو میشناسیم یا آگاهی بیشتری کسب میکنیم، اینجوری تفصیلی میشه؟
الان میگم سوالتون رو راستش متوجه نشدم چون حواسم به اینجا بود. نگاه کنید این نمودارا خیلی مهمه دیگه. یه خود چیز شده توی ببینید اینو نگاه کنید، اون 4 تا 6 بزرگه بیخوده. نگاه کنید این نموداریه که خود استاد کشیدن، بعدم تو صفحه بندی این شکلی شده. این نمودار خود استاده. رو این اینا یه اندازه است، تولد تا 2 سالگی، 2 تا 4 سالگی، 4 تا 6 سالگی. این نطق آگاهانه رو گفتن ولی به نظر من غلط تایپیال، میتونم بپرسم ازشون، یعنی یادم باشه از استاد بپرسم که این حرکت از نطق آگاهانه واقعا درسته؟ نطق آگاهانه توسط حواس. آخه نطق آگاهانه با هوشیارانه یکی نیست، ولی فکر نکنم اینجا منظور آگاهانه، یعنی آگاهانه یعنی این که فکر میکنم این غلطه. بعد همین این که اینجا هم آگاهانه است، چون این همونه، این همین نمودار رو برداشتن و بردن اینجا و اینا رو بهش اضافه کردن، برای همین همون که یه بار اشتباه شده باشه در واقع بازم اشتباه، نه به نظرم نمیاد آگاهانه درست باشه. من خیلی خیلی بعید میدونم که آگاهانه درست باشه، ولی میپرسم و میگم. یعنی قبلا هم اینو علامت زده بودم که بپرسم ولی یادم رفته که بپرسم. این تو کتابم این خط کشیدم و علامت سوال گذاشتم و گفتم. خلاصه پس این 4 تا 6 سالگیه موضوعیت نداره، بلندتر بودنش. ینتقون تو قرآن، یعنی یه سوالای پرسیده بودین، بذار اینو بگم، بذار این صفحه این چند تا سوال گفت. خانم تیموری بپرسین اون چیزی که داشتین میفرمودین.
تو قسمت قول که بروزاته گفته حرکت از باورهای بسیط به باورهای تفصیلی نسبت به هستی خود و خدا. مثلا باورهای بسیط، مثلا من الان سنم که میگم خدا وجود دارد، یکم بیشتر آگاهی پیدا میکنم مثلا میگم خدا این صفات را دارد.
بله.
این باور تفصیلی.
بله. منتها تو بچه ها این خیلی بسیط تره. بچه ها فقط همجوری در عمق وجودشون میدونن که یه در واقع رافع نیازی هست. این باورشون خیلی بسیطه. بعد یواش یواش تو زندگیشون چیز میشن دیگه، مثلا میبینن پدر مادرشون نماز میخونن، سر سفره دعا میکنن، با یه خدای حرف میزنن، میفهمن اصلا یه خدای هست. یعنی میزان از بسیط به تفصیلیشون در این حده، نه در اون حدی که اون حدی که شما گفتین مال سن بعدتره. توی این سن در حد اینکه همین اون تو فطرتشون میدونن یه خدایی هست و نسبت بهش کم کم آگاه میشن، تو بیرون هم میبینن یه چیزی هستش که بقیه راجبش حرف میزنن و باهاش ارتباط میگیرن. آره، ولی معنیش همینی که گفتینه. بعد اینکه تعریف هستی شناختی که برای غیر انسان، تعریف هستی شناختی هستی شناختیه، یعنی برای غیر انسان هم هست، منتها بر اساس تعریف هستی شناختیش خب میفهمیم که کلامون نمیتونه مثلا گیاه نداره دیگه، مدلش اینطوریه که نداره. در مورد قول، قاله، قول در قرآن منظور همون قول بله دیگه، همینطوری. قول یعنی بگو، یعنی قول کن، قاله یعنی قول کرد، قولم که قوله، چون معنیش میشه ابراز کردن، ولی در اینجا باور معنی شده. ابرازیه که ابراز باورشونه دیگه. مثلا وقتی پیامبر خدا میفهمه قول، یعنی این که اصلا قولهای قرآن معرفی باورهای پیامبره. یعنی وقتی خدا پیامبر میگه بگو، یعنی پیامبر اینجوری فکر میکنه، این اعتقاد پیامبر اینه که خدا بهش میگه این اعتقاد تو ابراز کن. بخاطر همین قشنگ تو قرآن این میگن، اساتید میگن قولهایی که خدا پیامبر میگه شما میشه با این قولها اعتقادات پیامبر رو بشناسید که چیه. قالم یعنی ابراز کرد، یعنی باورش رو ابراز کرد. این بحث هستی شناختی برای غیر انسان هم هست و اینا رو متوجه شد، این باوری که ابراز میشه ابرازش رو حذف کردی. حالا دیگه در مورد انسان به باورا میگن قول کلن. تو الان تو این بحث طیب سخن، اون کتاب طیب سخن که ازش تو این کتاب سندم استفاده شده، کلن به باورای انسان میگن قول. یعنی اگه ابراز بشه خب باورش رو ابراز میکنه دیگه. بعد ینتقون در قرآن یعنی همین، ینتقون در قرآن یعنی نطق میکنند، یعنی بروز میدهند. حالا گاهی وقتا بستگی داره که تو آیه حالا نگاه کنید، خود کلمه ینتقون یعنی از درون به بیرون انتقال میدهند. میتونه خود کلمه ینتقون میتونه آگاهانه باشه، میتونه غیر آگاهانه باشه، هر جوری میتونه باشه. ولی بعد تو آیه که نگاه میکنیم میبینیم این یه انتقونی که داره میگه بر اساس این کلمات کناریش تو آیه، مثلا حالا یعنی احتمالا آگاهانه یا مثلا میتونه غیر آگاهانه هم باشه دیگه، این تو سوره و آیه معلوم میشه. و الا یه انتقون یعنی نطق میکنه، مثلا راجع پیامبر میگه که مثلا و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیامبر بر اساس هوا نطق نمیکنه، یعنی اینکه نه فقط حرف نمیزنه، یعنی اینکه نطق نمیکنه، یعنی مثلا حتی نطقش هم، یعنی پیامبر اگه ظاهرش مثلا یه چیزی رو از باطنش نشون بده اینم وحیه. حتی بسیط یعنی اجزایی نداره، بسیط یعنی هیچ جز جز نداره، کلن یه چیز ساده، یعنی این که بدون اجزا، یه چیز خیلی ساده. پس قول میشه ابراز درونیت از منظر باورها به صورت ارادی و آگاهانه. آره، منتها خب هر جایی که استفاده میشه تمرکز روی منظرشه دیگه. توی این طیب سخن به باورا میگه قول، منتها شما دیگه حواستون هست به عنوان کسی که این سند رو دیدید و کتاب طیب سخن مثلا حالا خوندید، میدونید که به قول میگه باور، منظورش از قول باوره، منتها خب تو پس زمینش در واقع خب آگاهی و ارادی و ابراز و اینام داره، ولی به باورا کلن میگه قول. ولی اینجوری خب دیگه چی؟ نمودار این صفحه اگه حل شد بریم نمودار صفحه 5.
استاد ببخشید، توی قسمت حواس بیرونی ها، حرکت از حواس بدون مدیریت به حواس تحت مدیریت و نظم، خواستم اینم چرا اول نظم رو فقط گذاشت اینجا کنار مدیریت؟ یعنی چرا مدیریت و چرا نظم رو گذاشت؟ چیز خاصی مد نظرش بود؟
آبی منظورش همون مدیریت، یعنی این که مدیریت بشه چی بشه؟ حواس بدون مدیریت یعنی که مثلا این نمیدونه که چی رو نگاه میکنه، نمیدونه که در واقع دستش به چی میخوره، نمیدونه که مثلا همجوریه، همجوری حواسش مدیریت نداره. بعد حواس که تحت مدیریت قرار میگیره یعنی چی میشه؟ یعنی نظم پیدا میکنه دیگه، یعنی با حساب کتاب از حواسش، از حرکتاش دستش رو تکون میده، اینا یه نظم، منظورش همین مدیریت شده است. دیگه چی؟ بریم صفحه 50. بریم صفحه 50. صفحه 50 و
من
دو نفر با هم دارین صحبت میکنین؟ کدوم نمیم کدوم بزرگوار من، چون دارم اینو باز میکنم.
من هستم و نمیدونم
خانم حقی.
من سوالم همین سوال خانم زاهدیه. حرکت از حواس بدون مدیریت به حواس تحت مدیریت و نظم به وسیله کلام سنجیده میشود.
خب
نمیفهمم میگن چی؟ حرکت از حواس
قبل از به وسیله کلام سنجیده میشودش رو که متوجه میشین.
حرکت از حواس بدون مدیریت به حواس تحت مدیریت، نه اینم نمیفهمم.
مثلا یعنی همینجوری دستشو بی خود تکون میده، نمیدونم دهنشو بی خود تکون میده، همینجوری همجوری کار میکنه دیگه. بچه هم یه بوب بوب
متوجه، بعدش مدیریت میشه رو حواسش. خب
مدیریت میشه، مدیریت میکنه با کلام سن. بعد مدیریت پیدا کردنش رو شما با کلام میسنجی. مثلا میبینی که مثلا میگه که بابا ماما، بعد هی این چیزتر میشه، هی مدیریتش بیشتر میشه، نظمش بیشتر میشه، با کلام قشنگ سنجیده میشه که این چقدر داره رو حواسش مدیریت پیدا میکنه، میتونه حرف بزنه.
آقا غیر از حواس هم هست، مثلا همون چیزی شما الان فهمیدید، مثلا دستش هم جو علکی بلکی تکون میده مثل بچه نوزاد. یعنی وقتی که بزرگتر که میشه رو این حرکات بدنش مدیریت داره.
اینم کلامه.
آها آها، یعنی شما اونم کلام در نظر
گرفتید. من نه، این نمون چیز سند، اونم کلام در نظر
گرفتید. نه منظورم اینه که
کلاً مزاح کردم، گفتم دمت بندمون پایینه.
خب متوجه شدم، مرسی.
بزرگوار این سلام. صدا هست؟ اینجا خانم کی گفته بودن این حرفو؟ بدم یه بزرگواری، کی گفته بودن؟ خانم تیموری. چرا لزوما با کلام سنجیده میشه؟ این دوره اصلا، این سند دوره اولو به شدت دوره کلام میدونه و اصلا نگاه این سند به اینه که محور رشد در دوره اول کلامه. البته کلام یه خود وسیع‌تر از حرف زدن تعریف میکنه. خیلی فرق داره کلام با بیان. بیان یعنی این که تمایزها معلوم بشه. بیان یعنی واضح سازی، شفاف سازی، متمایز سازی، بالا بردن وضوح به واسطه در واقع معلوم کردن تمایزها. کلام یعنی یک چیزی از متکلم به مخاطب منتقل بشه. بیان زمینه فهمه، کلام زمینه ارتباطه. خیلی با هم دیگه فرق داره. درسته ما مثلا یه جور ازشون استفاده میکنیم، ولی تو ادبیات اینا وقتی میگیم بیان داریم میگیم طرف مثلا داره یه چیز رو بیان کرده، منظورمون اینه که این اینو با گفتارش مثلا واضح کرده. ولی وقتی یک کلامی داره یعنی اینکه داره ارتباط برقرار می‌کنه، داره یه چیزی رو به یه مخاطبی منتقل می‌کنه. خانم مشتاقی من خب تصورمون اینه که مقدمه رو شما یاد گرفتین دیگه، بقیه‌اش با همون ادبیات مقدمه است دیگه. آخه می‌دونید این دو تا کار باید بود. یکی اینکه شما بدونید خب نه بعد مدیریت کنم. اولا این سند چکیده 40-50 تا کتابه و خب شما دارین فقط با این سند آشنا میشین دیگه، اون پشت داره همه این هر کلمهش مثلا قبلا تو یه کتابی مثلا تعریف شده مفصل، مثلا یه فصل این کلمه رو تعریف کرد، مثلا این نوت قول کلام اینا مثلا. بعد تازه یه ذریع کتابایی که گفته که پس زمینه این سند هستن، بعضی کتابا هم نگفته که پس زمینه این سند هستن. مثلا این کتاب این چیز تدبر در ساحت کلام از اون که بحث نطق و قول و کلام و اینا اونجا قشنگ باز شده، از کتابای هستی شناسی مجموعه است اینا، تدبر در هستی هست. این اصلا خب نگفته به اون، ولی خب بالاخره وقتی کلامو گفته اونجا چیزه. خلاصه آره آهان خلاصه، ولی نه نمی کنیم این کار خانم دهقان، کتاب های جانبی رو برای فهم بیشتر معرفی نمی کنیم که بخونید. ما تو سیر آموزشی که داریم اگه شما بیاید این سیر رو دنبال کنید میرسیم به کتاب های بعدی. یک تذکری که هفته پیشم جلسه پیشم به من دادن بعضی از بزرگواران که آشنا هستن نسبتاً با مباحث آشناترن، این تذکر رو من دادن، منم باید اینو لحاظ کنم. خیلی خوب شد که حالا این بحث مطرح شد. ببینید شما لازم نیست این سند رو جزء به جزء الان یاد بگیرید. ما این جوری که ما داریم سند رو میخونیم، این سند تو 30 جلسه هم تموم نمیشه. در صورتی که ما برنامه ریزی که برای این سند داریم اینه که این سند تو 11 جلسه تموم بشه. خب اینجوری که ما میخونیم این 50 جلسه باید بخونیم. آخه چی؟ جز به جز کل به کل هم یاد. چرا؟ واقعا یاد میگیم اگه ما با سرعت اینو بریم جلو، اگه با سرعت بریم جلو یه دید کلی خیلی خوبی پیدا میکنیم. الان مثلا شما روی یه جزئیاتی تمرکز میکنیم، من حالا باید اینو خودم مدیریت کنم. من متاسفانه امروز که خانم دهقان خودتون زحمت کشیدین و برای من پاورپوینت درست کردین، من متوجه شدم که من حتما باید پاورپوینت خودم درست کنم، حتما. برای اینکه من وقتی دارم پاورپوینت درست میکنم تو ذهنم این که در واقع چرا الان میگم جواب این سوال خانم تیموری هم الان میگم، خودم ذهنم شکل میگیره که من کدوم مطالب رو میگم کدوم ها رو نمیگم. شما باید در واقع کتاب رو بخونی و در حدی که تو کلاس ارائه میشه، البته اگه ارائه من حساب شده باشه مثل امروز، بلد بشید. یعنی بعدا تو ارزیابی هم باید ما بدونیم که مثلا ما از این اینو یاد گرفتیم، از این فصل اینو یاد گرفتیم، از این فصل اینو یاد گرفتیم. آره باید تاور خودم درست کنم که بفهمم که چیو میخوام بگم چیو نمیخوام بگم. اینطوری خیلی خب خیلی حالا بریم جلو. ببینید الان من یه جمع‌بندی بکنم و جلسمون رو تموم بکنم. ببینید بزرگواران خوب دقت کنید، این نمودار صفحه 49 مهم بود که ما بفهمیم کلن اینجا چی داره میگه و شما الان متوجه شدید که یه محورهای تربیتی داریم که این محورهای تربیتی روی محیط، روی حواس یعنی بیرونی ها، روی نطق یعنی درونی ها، روی قول یعنی باورها یا بروزها. سعی کنید تو ذهنتون باورها و بروزها رو هم بندازید، باورها و بروزها رو هم بندازید یا شاید بهتر بگیم ابرازها. و توی کلام یعنی روابط، تو این محورها تربیت انجام میشه. یعنی ما باید حواسمون به محیط و حواس و درونیات بچه ها بود، اون چیزایی که به صورت باور براشون در میاد و ارتباط برقرار کردنشون با بیرون توجه داشته باشیم. و اینم همونطور که بالاش هم میبینید مقطع داره، یعنی تا 2 سالگی یه جوره، تا 4 سالگی یه جوره، تا 6 سالگی هم اینا همون سیر است. خب از اون طرف اینا باید بسترشون طیب باشه، رزق مادیشون طیب باشه، رزق معنوی یعنی علم و باورها و ایناشون طیب باشه و رزق عاطفی و روابطشون هم طیب باشه. خانم هر جور متوجه سوالتون نشدم. صوتی بگیم.
خودم خیلی متوجه سوالم نشدم. خب
چی الان مشخص سیر چی؟
نگاه کنید الان شما فرمودی سیر، خب الان میشه تولد و دو سالگی، دو تا چهار، چهار تا شیش. خب میخوام بدونم مثلا مشخصه که مثلا بچه تولد تا دو سالگی دقیقا باید به چه غایتی برسه؟
کاملا مشخصه.
و دو تا چهار، شیش تا چهار، از بعد اینا از نظر کلامی مشخصه؟
همه چی از کلا مشخصه. اینو خیلی دقیق توی تو چند تا کتاب دیگه، بعدا ما این کتابا رو یواش یواش میخونیم. یکی کتاب با کودکان خود طیب سخن بگوییم، اینو خیلی تفصیلی و دقیق و جزئی گفته، بر اساس شکلگیری کلام گفته، ولی چون کلامو خیلی جامع در نظر گرفته همه چی رو شامل میشه. اونجا
اون خوندم، خب احتمالا یادم رفته، پس اونجا هست
جا نیفتاده، حتی
جا نیفتاده. بله میدونی من الان چون کار نویسندگی میکنم، خب میدونم مثلا این قشنگ در اومده که تو قشنگ مثلا یک داستان سیردار بنویسی از تولد تا شش سالگی، یه همچین چیزی.
خب اصلا داستان برای تولد و مثلا دو سال اول خیلی داستان اصلا موضوعیت به این معنا نداره
که میره روی چیز دیگه، مثلا لحن و اینجور چیزا.
آره دیگه خیلی چیز داستان نیست دیگه، همین لحن مهمه مثلا. و این خودتون میدونین خانم حقجو، گول خوردین میدونه.
یه سوالی هم داشتم، ببخشید اگر دوست نداشتید جواب ندید، وقت نداشتید. میخوام بگم این سمت راست، خب یه سری عناوین رو گفته، از توی اون میشه موضوع در آورد برای کودک و نویسندگی به نظر ما هستش؟
بله میشه.
آه این موضوعات از تو اینجا میشه در آورد؟
میشه در آورد. مثلا یه نکته بگم، حالا چون شما اینو گفتین اینم من توجه بدم. ببینید کلن وقتی به این جلساتی که شما الان دارین شرکت میکنی، درسته که ما میخوایم این یه کتاب سند تعلیم تزکیه بخونیم، ولی از منظر ما این یه سیر طولانیه. یعنی مقطع اولش دو سال سیره که همینجوری بعد از این کتاب بعدیه، بعدش کتاب بعدیه. به خاطر همین این نکته خیلی مهم اینه که نمیشه افراد با غایت مد نظر خودشون توی کلاس شرکت کنن. میدونید؟ یعنی مثلا درسته که شما نویسنده اید و داستان کودک می نویسید، نمیشه که شما مثلا بگید من میخوام تو این کلاس شرکت کنم تا یاد بگیرم که چطوری بهتر برای بچه ها بنویسم. نمیشه این کارو کرد. ما باید حالا اینا تجربه میشه که اینا رو به شفاف تر مطرح کنیم. باید از اول معلوم کنیم که غایت این جلسه چیه، ما میخوایم تو این 3 تو این 11 جلسه مثلا 14 جلسه به چی برسیم، و همونو دنبال میکنم. همون باید همونو دنبال کنن. و اگه بخواد کسی تو این فرایند یه چیزی غیر از غایت خود کلاس رو دنبال کنه، خب خودش اذیت میشه. یعنی حتی اگه اختلال هم تو کلاس به وجود نیاد، خودش اذیت میشه، چون ما که نمیخوایم به اون برسیم. که ما نمیخوایم که مثلا تو این جلسه یاد بدیم که آدما مثلا چجوری مثلا چه میدونم هر چیز دیگه‌ای مثلا به جز این ممکن آدم هدفای دیگه‌ای داشته باشه. مثلا من میخوام یه بتونم مثلا آسیب های سنی رو مثلا برطرف کنم. ما اینا رو نمیخوایم. ما مثلا نمیخوایم حتی، ما میخوایم با چهارچوب در واقع رشد و تعلیم و تربیت آشنا بشیم. یعنی نگاه ما درباره این چهارچوب چیه، یعنی یه نگاه کلی میخوایم راجع به این موضوع پیدا کنیم. همین غایت رو باید داشته باشیم. بعدن که جلوتر میریم ترم یک دیگه تازه، بعد مثلا بعضی حتی من میگن که اصلا نباید این سند رو تو ترم یک درس داد. ولی خب من اعتقاد دارم که این سند رو اگه بشه مدیریت کرد، البته یه خود اشتباه داشتیم دیگه، مثلا همین که میزان تمرکز و جزئی شدن روی مطالب رو باید بشه مدیریت کرد، یه کلیتی. ولی اگر که شما کتاب بخونید هر چقدر شو که متوجه میشی، بعد من خدمت شما بگم که شما به چه چیزایی باید توجه بکنید، این خیلی میتونه کمک کننده باشه. حالا بعد من یه خود بیشتر روی این قضیه وقت بذارم و تمرکز بیشتری بکنم، انشالله این کار میکنم که بهتر پیش بریم. یه زحمت بشیم الان دیگه خیلی اذیتتون نکنم. به این ما پس شما الان تا حالا اینو بدونید، تا این قسمت ماجرا اینو بدونید. آره حذفیاتی که بعد امتحان نخونی. نه اشکال نداره، شما اون چیزایی که تو کلاس مطرح میشه رو اگه متوجه بشی متوجه شدی. این مطلب خانم خدادی مطلب درستی دیگه، این بالاخره سند داریم میخونیم در واقع. حالا ما داریم سعی میکنیم که مطالب اصلیشو که شما باید بلد باشین واضح کنیم. من یه در از 2-3 دقیقه یه نکته بگم این جلسه رو تمام میکنیم، بعد ایشالا تا آره جزئیات شیرین و جذاب هستن، ولی ما نباید فقط تو سراغ چیزای شیرین و جذاب بریم دیگه در واقع. نه چشم، شما اشکالی از طرف بزرگواران وجود نداشته خانم هرجو، از طرف شما یا دوستان دیگه. خود نحوه ارائه مطالب در واقع باید مدیریت بشه. بزرگواری خانم هرجو، خدا حفظتون کنه، ما خیلی خوشحالیم که در خدمت شما و تک تک بزرگواران هستیم. خب ببینید توی فصل اول توی این قسمت شما باید اینو یاد بگیرید. ما اول فهمیدیم که در واقع دوره‌های رشد رو تو فصل‌های قبلی متوجه شدیم که یه دوره اول رشد داریم، دوره دوم، سوم، چهارم و بعد دوره پنج و شش رشد که اینا ولی رشد میشن که راجع بهشون میخوام. بعد اینو توی فصل قبل که در واقع مربوط به سیر و مراحل تعلیم تزکیه بود متوجه شد. توی این دوره که شیوه و روش تعلیم تزکیه است، اومده اینا رو جزئی کرده رو هر کدومش رفته. اول رفته رو دوره اول رشد. اینو شما الان باید بدونید که از منظر این سند دوره اول رشد 4 مرحله است. اینو میدونید دیگه. یه مرحله قبل از بارداریه تا انعقاد نطفه. یه مرحله بارداریه دوران جنینی بچه است. یه مرحله دوران شیرخارگی 2 سال اوله. یه مرحله در واقع دوره تکلمه، فعال شدن کلامه. اینو میدونید الان؟ این 4 تا. تا اینجا اینو میدونید. بعد باید بدونید که در واقع در این دوره در یک بستری از طیبات میل به طیبات باید در کودک ارتقا پیدا بکنه. در بستری از طیبات میل به طیبات باید در کودک ارتقا پیدا بکنه. این بستر طیبات زمینه های تربیتی ماست. زمینه های تربیتی محیط، حواس، نطق و قول، کلامه که راجع به خدا رو تصور کردیم. محیط بچه باید توش در واقع به عنوان زمینه رشدش بهش توجه بشه. حواس بچه، اینکه چی میبینه، چی میشنوه، مثلا چه جوری حرکت میکنه اینا. نطقش باید بهش توجه بشه که چه جوری حس و حالشو در واقع بروز میده. قولش که فضایی که توش زندگی کرده چه باورهایی رو توش شکل داره میده. و ارتباط گیریش به واسطه کلام، حرف زدنش، که کلام یه تفوقی به اینا داره و خود کلام اگر خوب رشد بکنه اینا خوب رشد میکنه. این مؤلفه ها رو بدونید، محیط و حواس و نطق و قول و کلام رو میدونید. و بعد میدونید که بچه همجوری باید ارتقا پیدا کن. تو این ارتقا پیدا کردن تو 2 سال اول فقط مواجهه هست، مواجهه هست توی با فضاهای مختلفی بچه مواجه میشه، با حال خوب والدینش، با زمینه های خوبی که تو 2 سال دوم درونی سازیه. اون نمودار خط کجه رو دارم میگم. تو 2 سال دوم 2 تا 4 سال دیگه درونی سازیه، بچه داره ذخیره میکنه، دریافت میکنه. و تو 2 سال آخر 4 تا 6 سالگی دیگه بروزات اختیاریه، دیگه حواسش جمع تر. البته همه اینا یعنی مواجهه و درون سازی بروز اختیاری همیشه همه جا هستا، یعنی از اول هست همش تقریبا، ولی هی خب بیشتر فضای 2 سال اول مواجه هست، بیشتر فضای، ولی تو همون 2 سال دوم هم بروز اختیاری هم یه چیزایی داره، ولی بیشتر درون سازی. باز دوباره تو همون 2 سال سومش هم مواجهه داره، هم درونی سازی داره، ولی دیگه بروز اختیاری توش پررنگ میشه. نطق آگاهانه از هر وقتی که مثلا بچه خیلی زود یعنی بچه مثلا صدا میکنه مثلا پدر و مادرشو، مثلا اینجوری مثلا صدا میکنه، یه چیزی میخواد، یه چیزی مطالبه میکنه، خیلی زود نطق آگاهانه شروع میشه. شاید هم واقعا الان که دارم فکر میکنم این آگاهانه درست باشه، این حرکت از نطق آگاهانه، چون نطق آگاهانه واقعا خیلی زود شروع میشه. حالا اینو باید بپرسم، میپرسم و بهتون میگم، میپرسم بهتون میگم. پس اینم باید بدونیم، چهار مرحله رو فهمیدیم. نه آزمون رو میخوام یه فکری راجع به یه آزمون داریم الان آماده، خب منتها نمیخوام الان ازتون اون آزمون رو بگیرم، میخوام یه ذره راجع به آزمون فکر کنم. میترسم آزمونم القای غلطی داشته باشه، چون آزمون به خاطر اینه که شما قبلا هم گفتم خیلی جالبه، مثلا حرفا خیلی فایده ندارن. مثلا من یه چیز این ربطی به شما نداره، اینو خوبه تو فضای تعلیم تربیت بدیم، مثلا من خیلی چیزا رو میگم ولی فایده نداره، القاها بیشتر مؤثرن تو آموزش. مثلا اینکه من به شما بگم که این آزمون اینه، سند رو باید اینجوری بخونید، اینا هیچ فایده ای نداره. خیلی مهمه که آدم بدونه یه چیزایی القا داره در واقع، القاها مؤثرن. یعنی مثلا اینکه فضای کلاس به شما نشون میده که باید سند رو چجوری خوند. مثلا آزمونا من به شما بگم که مثلا در واقع آقا این آزمون فقط برای اینه که مثلا یه چیز دیگه رو نشون میده، ولی این منتقل نمیشه، این حرفه منتقل نمیشه. حالا باید آزمون رو یه جوری بیا بررسی بکنم برم که چیکار کنم که آزمون الغای غلطی نداشته باشه. فکر کنم یه بار از شما شنیدم که گریه بچه برای خواب و گرسنگی هم آگاهانه است، ولی در ادامه کتاب انگار اصلا در ابتدای زندگی نطق آگاهانه است و نطق آگاهانه و هوشیارانه یکسان در نظر گرفته شد. خیلی خب، حالا راجع به اینم صحبت میکنم، من خودم اینو میپرسم. پس ببین الان فهمیدیم که در واقع چهار تا مرحله داریم، پیش از تولد و در پیش از در واقع بارداری و دوران جنینی و دوره شیرخوارگی و دوره کلام، و فهمیدیم که این سیر باید اینطوری اتفاق بیفته در واقع، و این محورهای محیط و حواس و نطق و قول و کلام باید مورد توجه قرار بگیره و بچه‌ها باید در یک فضای امنی رشد کنن. بعد برای هر کدوم از این مراحل یه سری محورها و یه سری در واقع سیاست‌گذاری‌هایی برای تعلیم در نظر گرفته شده که به اجمال باید بدونیم. مثلا مرحله اول این اهتمام به رشد قبل از تولد، محوراش چی هست؟ سیاست گذاریش بر اساس اون محورها چی میشه؟ مرحله دوم تعلیم در مرحله جنینی، محوراش چی هست؟ بر اساس اون سیاست گذاریش چجوری میشه؟ مرحله سوم محوراش چی هست؟ بر اساس اون به همین ترتیب. این کلیت رو باید بدونیم که حالا انشاءالله جلسه آینده جمع‌بندی از این موضوع خدمتتون ارائه میدم، ولی بزرگواری کنید انشاءالله برای جلسه آینده بخش بعدی رو هم مطالعه کنید، یعنی بخش دوره دوم، دوره تعلیم رشد از تکلم تا بلوغ عقلی، از صفحه 81 تا یه ذره این بیشتر از نازی هست خریب سریع هم باید بخونید دیگه. بلد سرزمین خاک خود خاکه به عنوان یکی از مطهراته. اینا کلماتیه که تو قرآن بهشون صفت تأیید داده شده. بلد یعنی سرزمینی که آدم توش زندگی کنه، اقلیم یعنی اون منطقه‌ای که آدم توش سکونت داره که مثلا آب و هواش چجوریه و فلان و اینا، اون باید تأیید باشه. مثلا وقتی شما توی جایی زندگی میکنید که آلودگی هوا هست، این بلد رو از طیب مثلا خارج میکنه. خاک 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 پاک، از صفحه 81 تا صفحه 113. این دفعه هم عقبمون رو میخونم، حالا بیشتر شد باید فاتحه خودم بخونم. فاتحه چیه؟ مگه فاتحه شما نخوندین؟ فاتحه خودم بخونم. فاتحه خوبه، آدم فاتحه که خوبه بخونه، ولی فاتحه میدونید که اصلا فاتحه از فتح میکنه، ختم نمیکنه، نمیبنده. فاتحه آدم بخونه برای فتوحات انشالله. خیلی ممنون، سلامت باشید. وقتمونم گذشت. از همه بزرگان التماس دعا داریم. جلسه آینده.
استاد ببخشید میشه کلاس تموم بشه ولی من یه سری سوالامو بپرسم؟
اگه سوالاتون از متن کتاب باشه چون بقیه هم میخوان بشنون نمیدونم نفرینمون میکنن یا نه. قرار شد خیلی به جزئیات
نرم. اگه متن کتاب باشه بقیه هم بخوان بشنون بعد خب دوستان اذیت میشن یا میگن جزئی شد یا میگن وقت کلاسش شد یا دیگه فرصتی نمیشه من توضیح.
خیلی خب. آره همین کارو بکنیم. ببین ما الان جلسه رو تموم میکنیم. بزرگوارا میتونن تشریف ببرن. اگه زحمت بکشن بزرگوارانی که جلسه رو ضبط میکنن از اینجا بعدش رو جدا ضبط کنن و فایل صوتیشو بذاریم توی کانال خیلی ممنون میشیم. نه خودم ضبط میکنم. ضبط لازم اصلا خودم ضبط میکنم که جداگانم بتونم در واقع پخشش کنم. یعنی جداگانم بتونم. نه دیگه همینجور کلاس رو تموم میکنیم و از محضرتون مرخص میشیم. خیلی التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا و خدا نگهدار.